بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز روایات مربوط به قرعه رو، البته روایاتی که به نحوی ولو در نگاه اول به بحثمون مربوط می شد، بررسی کردیم. قرار بر این شد که این روایات از نظر تعبیری که امام علیه السلام دارند در شش گروه جا بگیره. این شش گروه رو بررسی کردیم که البته باید امروز یه گزارشی از اینا بدیم، مدیریت کنیم و دامنه این بحث رو ببندیم. ببینید، از این شش گروه، گروه اول و گروه دوم، واقعش اینه که نمیتونیم ازش در بیاریم که امام میخوان بفرمان که قرعه اصابتش به واقع قطعیه. وقتی میفرماین که ایهم قرع فعلیه الیمین و هو اولا بالحق، از این در بیاریم که قرعه اصابت به واقع میکنه، نه، این اولا بالحق یعنی این چیزی که وسط هست و محل بحثه، این اولویت داره. یا من خرج سهمه فهو المحق، هر که نامش در اومد این محق هست. یه دفعه میگیم یعنی محق است واقعا، یه دفعه میگیم محقه یعنی به حسب موازین قضا. ببینید، به این من ننوشتم ولی تو توضیح اضافه میکنم. مثلا اگر گفتن که در دعوا هر که بیانه داره فهو المحق، هر کس هم نداره اگر قسم خورد بدید به او، بله، این معناش اینه که هر که بیانه میاره حتما محق واقعیه و بیانه اشتباه نمیکنه، بیانه دروغ نمیگه، نه، یعنی به حسب موازین قضا در عالم اثبات این محقه. تو تمام دنیا هم همینطوره، تمام دنیا وقتی که دعوا بشه فرض کنید یه نفر سند داره یه نفر هیچی نداره، سند که اماره قطعی که نیست، چقدر داریم سندهایی که الکی تنظیم میشه، افراد شیادی به اسم خودشون سند تنظیم میکنن، مال یه بچه رو به اسم خودشون ثبت میدن. خب حالا اگر تو دعوا گفتیم که هر که سند به اسمشه فهو المحق یا هو اولا بالحق، این معناش اینه که هر که سند داره اصابت واقعی داره، به واقع نداره. من دوستان به نظرم مطلب اینقدر روشن هست که نخواهیم زیاد معطل بشیم. پس این گروه یک و دو از اون شش گروه، اینا که دلالت نمی کنه بر اماره بودن یا اصابت قرعه به واقع، بله دلالت می کنه که خیلی چیز خوبیه برای رفع سرگردانی، بله، انصافا خیلی چیز خوبیه برای رفع سرگردانی، رفع خصومت، و لذا وقتی قوره به اسم یه نفر در میاد دیگه هیچ که نمیتونه حرف بزنه. معمولا هم دیده باشید اونایی که نق میزنن میگن مثلا قوره تقلبی بوده، نمایشی بوده، ولی اگر بدونن قوره واقعیه دیگه نق و نقی هم ندارن. این که راجع به شماره 1 و 2 میگیم. گروه 3 و 4 فضلا، یادتون هست 3 و 4 چی بود دیروز؟ گروه 3 این بود که می اومد پیش امام عرض می کرد آقا قرعه تخته و توصیب، چطور شما دستور قرعه می دید؟ امام فرمودن کل ما حکم الله به فهو غیر خطا فلیس به مخته فلیس به مخته. این یکیش بود گروه 3. گروه 4 هم یادتون باشه این بود که امام راجع به یه مسئله مورد سوال قرار گرفتن، به سائل فرمودن راه حل قرعه است، بعدم فرمودن چه راهی بهتر از قرعه که دهان همه رو میبنده، فصل خصومت میکنه، معونم نداره، چه راهی بهتر از قرعه؟ هم مقنع، هم کم خرج، هم عقلایی. تعبیر امام عدل بوداتون هست. بعد فرمودن اگر جمعیتی واقعا کارو به خدا واگذار کنند و قرعه بزنن، کدام؟ نگفتن قرعه اصابت به واقع میکنه ها، فقط گفتن کدام را بهتر از قرعه، عادلانه تر از قرعه. خب حالا شما همه از فضلایید، چنان که از عرفم هستید. اینجا دو چیز میخوام، عرف فاضل. به نظر شما این تعابیر دلالت میکند بر اینکه قرعه اصابتش به واقع قطعیه؟ اما اون تعبیر اول که هرچه خدا حکم کند لیس به مخته، خطا نیست، حکم خدا این نیست که این هازا لزید، اونی که تو از قرعه در اومده، حکم خدا ببینید اعتبار قرعه است. گویا اون سائل بدون اینکه خودش توجه داشته باشه ها، داشت به جعل الهی اعتراض میکرد، چون امام گفته بودن قرعه. خب امامم که حرف امام که حرف خود امام که نیست، امام مبین شریعته. بله، در واقع اعتراضش به قرعه زدن اعتراضش به جعل الهی بود. امامم فرمودن حکم الله که اعتبار قرعه باشه خطا نیست، خطا نمی کنه. خطا نیست، خطا نمی کنه، یعنی در وقتی هم پیاده کنیم اصابت به واقع می کنه؟ نه. من دیروز براتون یه مثال زدم، امروز بازش می کنم، چون دیروز داشتیم روایات رو می خوندیم. اگر یه نفر فرض کنید اعتراضش اینه که چرا متهم رو اتهامش ثابت نشه آزاد میکنید، فرض کنید کسی به این سیستم اعتراض داره، میگه آقا شما براءت جاری میکنید متهم ها رو آزاد میکنید، خب براءت تخت و توصیب. گاهی وقتا انسان اصل براءت در حق یه متهم جاری میکنه، واقعا هم بریئه، بیگناهه، اما خیلی وقتا متهمان بیگناه نیستن، ولی چاره ای نیست، باید ثابت نشده، گفت دزد نگرفته، دزد بله پادشاهه، حالا ثابت که نشه دیگه نمیشه کارش کرد. یه کسی بگه آقا شما در حق متهم براءت جاری میکنید، براعت تخته و تصیب. یک کسی هم بگه چی داره میگه آقا؟ آزاد کردن متهم که جرمش ثابت نیست حکم اللهه، حکم الله هم که خطا نمی کنه. نه اینکه یعنی شما همه براعتاتون درسته، یعنی این کارتون غلط نیست. ببینید این کارتون خطا نیست، به خطا نمیره. احکام ظاهری که میدونید گاهی وقتا اصابت به واقع میکنه گاهی نمیکنه، ولی خود حکم ظاهری حکم الله واقعی مسلمه اعتبارش. در هر صورت ببینید من نمیخوام اصرار کنم بگم که به این قبه مقدس حتما امام اینو میخوان بگن، یه وقت توجه داشته باشید. اما این هست یا نه، یعنی این یه احتمال ظهور شکنی هست یا نه، همین که احتمال بشه دیگه ازش در نمیاد که قرعه اصابتش به واقع قطعیه. اونم که گروه چهارم که امام گفتن قرعه راه عادلانه است، این که دیگه معلومه بهترین راهه. عرض کردم دهان همه رو میبنده تو دعوا، هیچ کس نمیتونه اعتراض کنه. قرعه بود دیگه، قرعه بود دیگه. حالا به اسم اون در اومد، هیچ دلیلی چیزی هم که نبود. میدونی که بعد از قرعه اگر کشف خلاف بشه میرن دنبال همون خلاف، یعنی همون که مخالف در اومده، ولی تا نیومده عادلانه ترین راهه. اینم دوستان گروه 3 و 4. ما 6 تا گروه دیروز درست کردیم، امروز داریم ریختیم رو دایره ببینیم از اینا کدام دلالت میکنه که اصابت قرعه به واقع حتمیه و اماره است قرعه. گروه 5 تو اون جریان جناب یونس علی نبی ینا و علی و علیه السلام که امام فرمودن که جناب یونس این کارو کرد و بعد دیگه شد سنت که اگر 3 بار قرعه زدیم این قرعه دیگه خطا نیست. این که اصلا هیچی نداره که سنت شده. بسیار خوب، مثل اینکه میگم بین عقلا این شد یه رویه. حالا اگر در قوه قضاییه باشه بهش میگن رویه قضایی، اگر بین مردم باشه بهش میگن عرف. اینا دیگه شما اصطلاحاتو بلدید. رویه قضایی، رویه مردم که میگنش عرف، میگنش عادت. خب اینم که هیچ ربطی نداره به این که دلالت کند قرعه اصابتش به واقع قطعیه. ضمن این که اصلا این یه دونه روایت داره، این گروه پنجم، اینم مرسل است. خب میدانید که ما در بررسی ادله مجبور نیستیم که اگر یه گروهمون به مرز کفاف نرسه اصلا بیاریمش. توجه کنید چه عرض میکنم، ما وقتی ادله رو بررسی میکنیم از نظر دلالت باید فقط روایات معتبر رو بیاریم. توجه میکنید تو مدیریت ادله مثلا یه گروه ما گروه پنجم یه روایت داره، اونم مرسل است، اون که اصلا گروه تشکیل نمیده چون سند نداره. چرا؟ به درد تأیید و شاهد و اینا میخوره اگه چیزی ازش در میومد، اما اصلا جز گروه آوردن درست نیست. ولی من آوردم برای اینکه کامل مثلا بحث بشه، یا یه کسی قبول کنه بگه مرسلات عیاشی رو من قبول دارم. مثلا آقایان میمونه، فقط میخواد من تمامش بکنم بعد وایستم که میترسم حدس میزنم اینجا جای قیل و قال زیاد باشه. میمونه روایات گروه 6 آقایون. اینجا یک کمکی باید وایسیم، به این سادگی اون 5 گروه نیست که داریم هی میریم جلو، با اونا گازشو گرفتیم داریم میریم دیگه. گروه 6 علما کدام گروه بود که اولا روایاتش معتبر بود، توجه کردید، و دلالتش گروه ششم یکیش همون روایت زراره هستا که بهش میگن صحیحه جمیل، که قصه زراره رو نقل میکنه، قصه زراره رو نقل میکنه با اون تیار. روایت دیگه یکی دو روز اشاره داشت. تو اون روایت آمده بود، یعنی زراره تصریح میکرد که امام فرمودن ما من قوم فوزو امرهم الالله تعالی الا خرج سهم المحق. فرض روایت هم جایی بود که یک طرف محق بود، یک طرف مبطل بود، یعنی باطل بود، درست؟ یا اون روایت عاصم ابن حمید که دو تا روایت داره عاصم، یکیش مرسله هست، اگر احیانا وسایل رو نگاه کنید داره عن بعض اصحابنا، اما در یه روایت دیگه داره عن ابی بصیر، شاید اون بعض اصحابنا ابو بصیر باشه، که قهرن مشکل سند روایت هم حل میشه. خب در روایت عاصب ابن حمیدم بود که ما من قوم تقارعوا، اونش که سندش مرسل نیست، تقارعوا یا فوز امرهم الالله ثم تقارعوا و خرج سهم المحق. خب ببینید راجع به این گروه یه دفعه کسی مثل مرحوم امام خمینی برخورد میکنه، میگه که این که قول امام نیست، که البته ایشون راجع به روایت جمیل میگه قول امام نیست، نه راجع به روایت عاصب ابن حمید، اونو اشاره نمیکنه. ولی یادتون باشه ما اینو قبول نکردیم، ما گفتیم درسته تو این روایت صریحاً نیومده که امام چی فرمودن، بلکه جناب جمیل ابن دراج داره قصه زراره و تیار رو نقل میکنه. اصطلاحاً هم آقا اینا روش میگن مقطوعه، اگر یعنی یه چیزی که به امام به عنوان روایت از امام نیست، بریده شده. از این نرم افزارام نگاه کنید اینو به عنوان روایت از امام تلقی نمی کنه. خب ولی عرض کردم ببینید زراره عبارتی رو میاره که تو حدیث عاصم ابن حمید هم هست، روایت هم ببینید حسنش اینه که صحیح هست، یعنی به سند معتبر به ما رسیده. بله از امام نیست، جمیل ابن دراج مناظره رو نقل میکنه، ولی داره مناظره این نقل میکنه که زراره وقتی میخواد جواب تیار رو بده عبارت امام رو میاره. فهم زراره هم که آقا این یه فهمی نیست که بگیم حالا یک از یه عبارت از امام، نه اصلا تعبیرم که میکنه، من اینا رو عرض میکنم خوب دقت کنید، تعبیریم که میاره تعبیری است که عاصب ابن حمید در یه روایت دیگه از ابو بصیر از امام میاره. به نظر من خیلی عجله است اگر فقیهی، اگر یه اصولی این روایت رو به این بهانه بذاره کنار. نه آقا، روایتی به این مضمون از امام صادر شده، یعنی ما حجت داریم، لذا ببینید ما مناقشه سندی نمی کنیم، اصلا قبول نداریم این مناقشه سندی رو که بعضی از اعازم دارند. اما رو دلالتش اینجا دوست دارم دقت کنید، چون گلوگاه دوستان اینه، یعنی درس امروز ما اینجا، نه امروز، درس دیروز امروز تو همین بزنگاه، تو همین گلوگاه تکلیفش معلوم میشه. اگر واقعا این روایت بخواد بگه که هر که قرعه بزنه، یعنی اول کارو به خدا واگذار کنه، یه ریگی میگی چیزی تو کفشش نباشه، بله، به نحو تجارب نباشه. کی گفت به نحو تجارب نباشه؟ یادتون میاد زراره بود. نه، واقعا قومی سرگردانن. حالا این قوم که میگیم ممکنه مقام قضایی باشه، قوم که توی پرونده درگیره، ممکنم هست نه دو طرفی که خودشون طرف دعوا هستن، مثل اینکه واقعا نمیدونن حق کیه، دوستم ندارن از حقشون بگذرن، دوستم ندارن حق کسی رو بگیرن. بله، هیچ کدوم اهل کلاهبرداری ملاهبرداری هم نیستن. ما من قومن، میخوام این فوز و امرهم رو درست کنم، هیچ قومی نیستن کارو به خدا واگذار کنن. اگر قاضیه، اگر خودش طرف دعواست با شخص دیگه، ثم تقارعوا الا خرج سهم المحق. ببینید، به نظر من این روایت بحثش بحث قضا نیست، یعنی خرج سهم المحق از نظر قضا تو دادگاه، نه خرج سهم المحق از نظر واقع. خب اگر این طور باشه که تفویض ام الالخدا نمیخواد، دقت کنید، چون بخشی از این حرفا تو برگه نیست. این که میگن شما اگر دعوا شد برای فصل خصومت، حالا بعضی هم دارن تو روایت هم از دعا بخونید، وضو بگیرید، قصد قربت کنید، اینا را آوردن. خب اینا که برای همینه که میخواد بگه قرعه اصابت به واقع میکنه، اما آیا این اصابتش به واقع به نحو علت تام یا اقتضاست؟ اگر علت تام باشه استحضار دارید که دیگه تخلف ناپذیره، دیگه قرعه را نباید بگیم اماره. من نظر شما بعد از اماره چی بگیم خوبه؟ بگیم که دلیل مصیب به واقع حتما بالاتر از اماره. لذا مرحوم امام خمینی گفت اگر اینطوره چرا بهش میگید اماره؟ خب بگید دلیل قطعی دیگه. اگر اقتضا باشه مستعذرید، این یه نوع مثلا مثل میگن در مثلا اقتضای حسن داره، اما ممکنم هست خلاف استثناء بخوره، در حد اقتضا. خب آقایون، ما چه دلیل داریم حملش کنیم بر علت تام؟ این مثل چی میمونه؟ مثل هزاران، حالا نگیم هزاران، احتیاط کنیم بگیم صدها دلیلی که میگه اگر مثلا این کار رو بکنید دعات مستجاب میشه. حالا واقعا مستجاب میشه؟ اگر این غذا رو بخوری مثلا برای بدنت این خاصیت رو داره، حالا قطعا تو پزشکیش، تو بهداشتش، تو دعاها، میگه هر که وضو بگیره، نمیدونم این دعا رو نماز در یه مکان مقدسی بره و این دعا رو بین الصلاتین بخونه، خداوند مشکل مادیشو حل میکنه. چقدر انسان هم رفتن همین کارا رو کردن، مشکلشون هم حل نشد، بلکه یه گره هم خورد تو اون گرهه. البته خداوند میدونیم حکیمه، بله، اما بالاخره این عمل نشد. شما نمیدونم این کار رو انجام بده، خداوند روزی تو میرسونه. خب خیلی وقتا ما دیده شده بعضی بندهای خدا اومدن روزشون هم رسیده نشده، حالا صلاح بوده. بله، بله، ببینید ما اینا رو چرا اقتضا معنا نکنیم که دیگه اصابتشو به واقع هم نتونیم قطعی انگاری بکنیم. خب اگر اینطور بشه بله، یعنی ائمه بگن آقا امید داشته باشید در حد امید. من هی داره دوستان یادم میاد، یعنی هی که بحث میکنیم تو برگه نیست، یه جاش بود که تفویض کنه به خدا قسمم بخوره. البته این جزء گروه ششم نبودون که میگه قسم بخوره، ولی میخوام از اونجا کمک بگیریم. خب اگر اصابه قرعه به واقع بگید آقا دیگه قسم میخواد چکا، شما کارو به خدا واگذار کنید و قرآن بزنید، دیگه چرا قسمش میدید؟ قسم خیلی خوشگله، خیلی خوبه آدم بخوره، مطلوبه مثلا آدم قسم بخوره که حالا اسلام بگه قسم بخور. ببینید این قسمه برای اینه که بعضی ها دیدید اگه پای قسم بیاد دیگه قسم نمیخورن، یعنی گاهی وقتا دروغگو تو قسم، حالا بعضی قسم هم میخورن، ما دیدیم که چجور پناه بر خدا، پناه بر خدا، راحت قسم خلاف واقع خورده و مالی رو هم برداشته. اما بعضی هم واقعا میترسن قسم نمیخورن. یا یه چیزی که باز اینو دوستان حتما به برگ اضافه کنید، یادتون میاد قبل از تعطیلی که ما میخواستیم بگیم قرعه یکی از اشکال عدل و انصافه، بعد اونجا این از اون روزایی بود که خیلی دوستان نبودن، حالا اگه درس هم گوش نکرده باشن کمتر مطلب رو دریافت میکنن، انشاءالله که گوش کردید یا بودید. اون روز یادتون باشه ما میخواستیم ثابت کنیم که قرعه یه شکل اجرایی از عدل و انصاف، ولذا قرعه به عنوان تنها راه نیست، مقام قضایی هم دلش خواست قرعه میزنه، نخواست مثلا یه پیشنهاد دیگه ای میده. فرضاً اگر یه مالی هست اختلافیه، یه راهش اینه که قرعه بزنن، یه راه هم اینه که بگن خب اشکال نداره، نصفش میدیم به او، نصفش میدیم به این. تو اون مثال بودا که راجع به نمیدونم بعیر بود، حیوان بود، اختلاف بود، اون میگه بعیر مال منه، این میگه بعیر مال منه، خب یه راهش اینه که قرعه بزنن، این شتر به اسم هر که در اومد باشه مال او، یه راهش هم اینه که بفروشن شتر رو، بله، یا بکشنش، دو قسمتش کنن. حالا اگه بکشن شاید بگیم قیمتش میاد پایین، ضرره. لذا اونجا میگفتیم امام در دو واقعه شبیه هم، یه جا پیشنهاد قرعه رو دادن، یه جا پیشنهاد مناصفه، مساهمه، یعنی تقسیم. من از این میخواستم استفاده کنم که پس قاعده قرعه تنها راه نیست. اون روز اینجوری میخواستم استفاده کنم و قرعه به عنوان یک راه عادلانه، همینطور که مقاسمه و مساهمم راهه، بگید آقا عادلانه، اون روز اینو میگیم. خب ببینید حالا میخوایم استفاده کنیم، اگر قرعه اصابتش به واقع قطعیه، نباید در یه پرونده‌ای که میشه قرعه زد ما چکار کنیم؟ مالو تقسیم کنیم، باید حتما قرعه بزنیم، در حالی که امام اینو نگفتن. یه جا فهمودن قرعه، یه جا فهمودن مناسبه. میشه جایی که ما راهی داریم که اصابتش به واقع قطعیه بذاریم کنار، راهی رو بریم که اصابتش به واقع قطعی نیست، بلکه مناسبه که معمولا خلاف واقعه، چون مال یه نفره، شما دارید میدید به هر دو. دو درهم بوده، یه درهم گم شده، معنی است مالکی گم شده، میگن درهم موجود رو نصفش کنی. درسته، راه خوبیه که هیچ کس ضرر مطلق نکنه، هیچ کس هم سود مطلق نبره، اما درهم قطعا مال یکی از این دو نفره. وقتی میدید به هر دو خلاف واقع اما عادلانه است، یه دفعه جا نشستید بپرسید کدام راهه که عادلانه است ولی یقین داریم خلاف واقع، بگید همینجا یه دو درهم بوده، یه درهم گم شده، یه درهم مانده. تو روایت هست که این یه درهم مانده رو دو قسمت کنید، به هر دوشون بدید، این خلاف واقع اما عادلانه است. چون اگر بدیم به یه نفر ممکنه اونی که برده واقعا مالک نبوده، اون خیلی ضرر میکنه. البته ممکن هم هست مالک واقعی به دست مالک واقعی برسه. ببینید اینو میخوام عرض کنم، اگر قرعه، این تیر خلاصی به این بحث، اگر قرعه اصابتش به واقع قطعیه، نه در حد اقتضا، باید در روایات همیشه به عنوان تنها راه مطرح باشه، در حالی که در روایات گاهی قرعه اومده گاهی غیر قرعه اومده. از این دوستان به نحو روشن نتیجه میگیریم که قرعه اماره بگید آقا نیست، و حق با کسانیه، کس یا کسان، حالا نمیدونیم چند نفر طرفدار داره، میگن قرعه یک راه عادلانه است، مثل اصل عملیه. برای چندمین بار میگیم آقایون آخرین ایستگاه هم هست، یعنی اگر استصحاب میتونید جاری کنید استصحاب، مگر مثلا استصحابتون شرایطو نداشته باشه، معارض داشته باشه. اگر براعت میتونید جاری کنید براعت، دیگه ضعیفتر از براعت که نداریم، میدونید که براعت حتی از استصحاب هم ضعیفتره، ولی اگر براعت میتونید براعت. به همین خاطر عرض کردم ما در جایی که قاتل معلوم نیست کیه، بین دو نفر مردده، قائل به قرعه نیستیم، قائل به هیچ نهادی جز براعت. این دو نفر براعت جاری میکنن، دیگران بیت المال باید بده. قصاص هم که همه میگن منتفیه، که عرض کردم قانون جدیدم الان اینه، رو همین پیشنهادی که داده شد اون قرعه برداشته شد، همین اصل براعت الان اومده، مسبب 92 اینه دیگه، الان دادگاهان بر این دارن عمل میکنن. حالا یه پرونده باشه که قاتل یکی از دو نفر باشن، هر دو رو میگن به امان خدا برید دیگه، کارش نمیشه بکنید دیگه، براعت جاریه و از بیت المال باید داد، قرعه معنا نداره. ولی اگر جایی ناچار شدیم ایستگاه آخر قرعه، البته قرعه نه به عنوان مبنای ما رو که بلدید، نه به عنوان تنها را، بعضی وقتا ممکنه مناصفه صلاح باشه، مساهمه، بعضی وقتا قرعه.
ان الله لا يخلف الميعاد هم هست کنار اون علت مخزی که فرمودید. این عدیه، این چیزا اگر شرایط رعایت بشه لطامت مصیبه، نمیشه گفتش که اگر همه شرایطش رعایت بکنه خود به بعدم صورت گرفت گیره، من که واقعا مقصده ای برای طرف داشته باشه، اونم دوباره از حکمت خدا منه و این وعده ها خود اونم تند و تند هم نیستش که آدم
این همین بحث سر وعده است. آیا اینها بله ان الله لا یخلف المیعاد، یعنی خداوند اگر فرمود من شما رو میبرم بهشت با این شرایط، بله، اما آیا اون چه که گفته شده فلان کارو بکنید این ثواب رو میدم، این میعاد در حد علت تام یا نه؟ وعد انشاس علت تام،
لعله داره دیگه،
لعله داره، همین میشه اقتضا، تمام شد دیگه، میشه
اقتضا رعایت بکنه تام است دیگه.
حالا بذار آقا حسینی
آخر سرخصت
چی؟ بله، حالا این رخصت یا عزیمت فردا داریم، توجه می‌فرمایید؟ این بحث رو فردا مطرح می‌کنیم. بله، ما که مبلغ معلومه دیگه.
راجع به گروه 3 و 5 راجع به گروه 3 فرمودید که حضرت نفرمود که القرآن رو توصیب و بلا توخته، ولی تو گروه 5 اون وسطش و شرطش رو که برداره من میشه دیگه، ذرت سنه ان سهام لا توخته، سهام ورست دیگه، میرم بعد قرینه بگیریم برای گروه سوم که کل محکمه
جرت سنه سنت یعنی وعده الهی نه رویه این شد میدونم امام که نمیگن رویه این شد، بعد از جناب یونس رویه این شد، رویه این شد یعنی خداوند فرمود که این رویه عین به عینهی به نوع علت تام درسته. جرت سنت، سنت یعنی چه؟
شریعت هم سبه علت تام بودنش نیست، بس جمع بقول هم روایاته شما فرمان که حضرت این نحن به کل محکمه اعتبار قرعه است، نه معدار قرعه. عرضم اینه که تا تو گروه پنجم همینو میفرمد که انه سهامه لا
تخته، یعنی قرعه لا تخته. اینو قرعه نمیگه ما درست، بله، یعنی معدای اون انها لا تخته، یعنی قرعه لا تخته، اما نمیگه که میگه جرت سنت، سنت بر این جاری شد، سنت بر این جاری شد که بگن قرعه خطا نمی کنه، عمل هم میشد، اما خدای متعال فرمود قرعه خطا نمیکنه. سنت یعنی چه؟ یعنی بعد از یونس شد یه رویه، ولذا زمان چیزم بود دیگه، تا قبل از اسلام هم بود، اون برای به جای عبدالله که ذبح عبدالله شتر قرعه زدن، یعنی شد یه رویه، رویه بر این شد که بگن قرعه خطا نمیکند. این چی دیگه ازش در نمیاد؟
وقتی تو گروه سوم جواب سوال کرده میشه، یعنی طرف داره معدای قرعه سوال میکنه که این درسته یا نه، نظر بفرم حکم خدا اینه،
امام ریشهشو میزنن، امام میگن اصلا داره عرض کردم داره اعتراض میکنه، امام میگن اعتراض نکن. دیروزم بعد از درس به شما گفتم که تو درسم نگفتم، اصلا میدونید که وقتی قرعه میزنن مثلا از درون قرعه در میاد که این لیوان مال زیده، دقت بفرمایید دوستان، وقتی قرعه میزنن از درون قرعه در میاد که این لیوان مال زیده، این حکم الله نیست، هازا لزید در جزئیات میدونید که اینا حکم الله نیست، این انگشتر مال فلانیه، این که حکم الله نیست، حکم الله کلیه که این انگشتر مال مالکشه، مال مالکشه، این کلیه، هر جنسی مال مالکشه. حکم الله این است که در این واقعه قرعه جاری کنید، در این واقعه براءت جاری کنید، این حکم الله است، حکم الله واقعی هم هستا. اونجایی که شما براءت جاری میکنید خطا میره، اما این که براءت جاری کنید این حکم الله هست یا نه؟ حکم الله ظاهری است خود این که براءت جاری کنید یا حکم الله واقعیه؟ از مجتهد تقلید کنید، این چه چیه؟ این حکم الله است، حکم الله واقعی هم هست، خطام نیست، اما حالا اگر از مجتهد من تقلید کردم، مجتهد اشتباه نمی کنه؟ پس این اختلافات چیه دارن علما با هم؟ امام میگن حکم الله لیس به مخته، یعنی قرعه حکم الله، حکم الله هم خطا نیست، حکم الله الواقعی صحیح. حالا شما میگی من قرعه جاری کنم، قرعه گاهی وقتا چی؟ مثل که میگی من تقلید کنم، گاهی وقتا مشتهد اشتباه میکنه، اون اصلا حکم الله نیست، حکم الله این کلیه هست، قرعه بزن. امام هم میگن کل ما حکم الله فلیس به مخته، هرچی اصرار کنم من بیشتر رو این زمینه. این که ببینید الان دیگه وقتم گذشته ها، ما که اصلا این روایت هم قبول کنیم، این یعنی گروه سه میره جز گروه چند قرار میگیره؟ شش. یعنی بنا نیست که سرنوشت بس عوض بشه، من گروه، اگر ما هیچ کدوم از گروه ها رو قبول نکرده بودیم مثل مرحوم امام خمینی، خب ما که گروه شش رو قبول کردیم و تا توجیه کردیم، خب اونم اگر قبول کنیم همین توجیه رو براش میخوام بگم. هیچ چه گروه سه رو قبول کنیم چه توجیه ما رو بپذیرید چه نپذیرید، نهایتا میره جز گروه شش میشه، خب همون توجیه میاد. الحمد لله رب
العالمین. شش رو قبول داره ولی بحث اون سر جمع کردن ایناست. الان طرف با توجه به اینکه ما قبول داریم میگیم اوغلایی